جمهوری روسیه خواستار حل مشکلات میان ایران و کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی و عربستان شد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ولادیمیر پوتین در مصاحبه با چند شبکه خبری عرب زبان در سوچی از عربستان به عنوان کشور دوست یاد کرد.
Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство.
او گفت عربستان برای ما کشور دوست به شمار می آید و من روابط بسیار خوبی با پادشاه و ولیعهدش دارم و تقریبا در تمامی حوزه ها روابط گسترده ای داریم. رئیس جمهوری روسیه از ایران هم به عنوان کشوری قدرتمند نام برد. کشور قدرتمندی همانند ایران با قدمتی هزاران ساله در این منطقه قطعا منافعی دارد که باید مورد احترام قرار بگیرند. ولادیمیر پوتین در آستانه سفر به دو کشور امارات و عربستان در هفته جاری با اشاره به دغدغه های این دو کشور در رابطه با ایران گفت مسائل میان دو کشور باید به وسیله خود آنها حل و فصل شود. بر اساس گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روز جمعه در چند شهر کردنشین ایران تظاهراتی علیه حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه برگزار شد. بر اساس این گزارش‌ها طی تظاهرات اعتراضی در شهرهای سنندج، بانه، پیرانشهر و مریوان شعارهایی علیه رجب طیب اردوغان و همچنین در حمایت از کردهای سوریه سر داده شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر این تظاهرات با آرامش برگزار شده است. با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.
پیشنهاد تهران برای میانجیگری میان کردهای سوریه، دولت سوریه و ترکیه
تأثیر زیادی نداره، چون به هر حال کردهای سوریه چندان رابطه تنگی با جمهوری اسلامی ندارن.
تظاهرات اعتراضی در شهرهای ایران علیه تهاجم نظامی ترکیه به مناطق کردنشین سوریه. اعلام آمادگی تهران برای مذاکره با عربستان سعودی همزمان با هشدارها در مورد واقعی نفتکش ایرانی.
مثل هر چیز دیگری که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، مهمترین امری که در این مورد میشه گفت این هست که ابهامه، هیچ چیزی روشن نیست.
کنسرت کیهان کلهر در لندن و اعتراض این آهنگساز به تهاجم نظامی ترکیه. از مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. در حالی که عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و مناطق کردنشین همچنان ادامه دارد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در خصوص حمله ترکیه به شمال شرق سوریه به طور ضمنی پیشنهاد داده تا ایران بین کردهای سوریه، دولت سوریه و ترکیه نقش میانجی را ایفا کند. همزمان تظاهرات اعتراضی در تهران و شماری از شهرهای ایران علیه عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین سوریه برگزار شده است و طی آن تظاهر کنندگان شعارهایی سر دادند. بسیاری از این شعارها به زبان کردی بود که از جمله آنها میتوان به شعاری با ترجمه تا کرد زنده است کردستان هم میماند اشاره کرد. و اما در ارتباط با پیشنهاد تهران در مورد ایفای نقش میانجی، دیدگاه علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شدیم.
من فکرم تأثیر زیادی نداره، چون به هر حال کردهای سوریه چندان رابطه تنگی با جمهوری اسلامی ندارن. از طرف دیگه من فکر میکنم میانجیگری ایران با ترکیه هم تأثیر داشت. البته ایران میخواد نشون بده که به ترکیه هم نزدیکه، چون به هر حال ایران نیاز داره به ترکیه. بازار ترکیه جاییست که ایران از اونجا تا حدودی میتونه مسئله تحریماش رو حل بکنه. ولی من فکر میکنم آقای اردوان برای جمهوری اسلامی اون به اصطلاح قدرت، ارزش و منزله قائل باشه که و حرف جمهوری اسلامی گوش بده برای میانجیگری. البته آمریکا هم اعلام میانجیگری کرده، ولی آمریکا امکان میانجیگری بیشتر داره تا ایران.
همزمان آقای صدرزاده، شماری از شهرهای ایران صحنه تظاهرات کردها بودند و اعتراضاتی که داشتن نسبت به این تهاجم نظامی در شمال سوریه به مناطق کردنشین، این اعتراضات چه اثراتی میتونه داشته باشه در وضعیت جاری؟
آنچه که در این تظاهرات بقیده من برجسته است، مسئله اول این است که اصولا جمهوری اسلامی اجازه داده این تظاهرات برگزار بشه. یعنی این نشان میده که جمهوری اسلامی هم در عمل مخالف حمله ترکیه به سوریه هست، اون هم نه از موضع کردها بلکه از موضع بشار اسد، که به هر حال هر دو هم ایران و هم بشار اسد طرفدار تمامیت ارضی سوریه هستند. به همین علت از احساسات به اصطلاح همبستگی قومی کردها هم جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه و اجازه داده که این تظاهرات انجام بگیره علیه حمله اردوان. ولی اگر جمهوری اسلامی اجازه نمیداد، فکر میکنم به این سادگی میشد برای کردها وضعیتی وجود داره که بتونن چنین تظاهراتی رو برگزار کنن.
الان در میان درخواستهای بین المللی از ترکیه برای توقف عملیات نظامیش و همچنین اعتراضات کردها و صحبت‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه عملیات نظامی ترکیه متوقف نخواهد شد، چه انتظاری رو میشه داشت؟
من فکر میکنم که آقای اردوان هنوز تحت فشار زیاد قرار نگرفته که مجبور بشه که از سوریه بیاد بیرون. نه مقاومت کردها خیلی زیاد هست و نه اینکه هنوز آمریکا 100% اردوان رو محکوم کرده. اروپا هم یه مشکل بزرگی داره، چون آقای اردوان خیلی صراحتا گفته اگر این کارهای منو حمله بدونید و اگر از ما پشتیبانی نکنید برای این کارهایی که ما داریم انجام میدیم، من مرزها رو باز خواهم کرد و از این 36 میلیون آواره سوری که در ترکیه هستن بخش زیادشون راهی اروپا خواهند شد. و این ترس اروپا هست از این مسئله که ممکن است این مسئله آوارگان تبدیل به مشکلی برای خود اروپا بشه. از طرف دیگه اروپایی ها از جانب دیگه هم میترسن که نکنه این عملیات ترکیه در شمال سوریه باعث افزایش تعداد آوارگان بشه، چون همینطور که الان خبرهای این دو سه روز پاکی هست این است که چند صد هزار نفر آواره شدن. اینه که اروپا در حقیقت در یک مخمصه است برای اعمال فشار لازم.
علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. در همین حال تهران روز شنبه گفت که با یا بدون میانجی آماده است با مقامات عربستان سعودی دیدار کند. تهران واقعی را که رسانه‌های ایران هدف گرفته شدن احتمالی یک نفتکش ایرانی توسط موشک خواندند، حمله‌ای بزدلانه توصیف کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند نفتکش سابیتی روز جمعه در دریای سرخ در نزدیکی سواحل عربستان ظاهراً هدف قرار گرفته است، واقعی که هنوز باید مستقلاً تایید شود. در همین حال دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده واقعی یاد شده بدون پاسخ نخواهد ماند. یک سخنگوی ماموران مرزی عربستان سعودی روز شنبه گفت به دنبال دریافت تماسی مضطربانه به وسیله ایمیل از نفتکش احتمالاً آسیب دیده ایرانی، به گفته وی مشخص شد که آن نفتکش به حرکتش ادامه داد و سیستم ردیابی خودکارش را بدون پاسخ به تماس‌ها خاموش کرد. عربستان سعودی ابتدا گفت در مورد حمله گزارش شده روز جمعه به نفتکش ایرانی اظهار نظری ندارد. در مورد تحولات تازه در ارتباط با نفتکش سابیتی، دیدگاه هوشنگ حسن یاری کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک را جویا شدیم.
مثل هر چیز دیگری که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، مهمترین امری که در این مورد میشه گفت این هست که ابهامه، هیچ چیزی روشن نیست. از یک طرف زمانی که اعلام شد که این نفتکش توسط موشک‌ها مورد حمله قرار گرفته، بعد شرکت نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد که همچی چیزی نبوده، ناظرین بین المللی هم گفتن که هیچ گونه علائمی دیده نمیشد از انفجار آتش‌سوزی و یا دودی که در عرشه این کشتی مشاهده بشه. بعدم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی باز به شکل نچندان روشنی تهدید کرد دشمنان جمهوری اسلامی رو، حالا هم که این سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اینها ابهامات زیادی رو به وجود آورده و به خصوص پرسش‌های بسیاری رو در مورد اینکه اساساً چه اتفاقی افتاده. اگر که اون چیزی که سعودی‌ها میگویند واقعیت داشته باشه، که خب این یک مشکل فنی کشتی بوده که به هیچ کسی دیگه جز صاحبان کشتی مربوط نمیشه و اونها مسئول چون این وضعیتی هستن. و سوال دیگر این هست که چرا جی پی اس کشتی رو از کار انداختن که این ردیابی نشه کشتی، علارغم این که گفته شد که کشتی به طرف خلیج فارس در حال حرکت.
این البته آقای حسنیاری به گفته بیانیه عربستان سعودی که گفته شده دستگاه جی پی اسش رو نفتکش ثابتی خاموش کرد، اما در گفته های علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره هم بوده به موارد قبلی که در ماه‌های گذشته به وقوع پیوسته علیه نفتکش‌های ایرانی در دریای سرخ. با توجه به اون موارد قبلی چه میشه گفت؟
ببینید در مورد اون موارد قبلی هم به اطلاع رسانی نشده، بنابراین هر زمانی که مسئله پیش بیاد جمهوری اسلامی همیشه برمیگرده به گذشته و اتفاقاتی که چندان شاهدی برای اونها وجود نداشته، در نتیجه نوعی اعتبار گوینده کلام زیر سوال میره که هر زمانی که تصمیم بگیرن مسائلی رو مطرح میکنن. فراموش نکنیم که این جی پی اس رو از کار انداختن تنها به این کشتی ثابتی محدود نمیشه، کشتی دیگری هم که به وسیله دولت جبل الطارق توقیف شده بود پیش و بعد از رها شدن به چنین اقدامی دست زده بود. ولی در مورد گفته های دبیر شورای عالی امنیت ملی اینکه راهزنی دریایی و شرارت و مسائلی از این قبیل، اینها به طور خیلی روشن نشان دهنده این هست که از دید ایشان دشمنی در این امر دخالت کرده و این حمله رو انجام داده و جمهوری اسلامی تنبیه خواهد کرد اون دشمن رو. و معمولاً از اونجایی که دشمن منطقه‌ای عربستان سعودی است، حتی از اسرائیل هم جدی‌تر این دشمنی با عربستان سعودی، معناش این هست که از دید جمهوری اسلامی عربستان سعودی به چنین کاری دست داده و در نتیجه بایستی منتظر اقدامات بعدی جمهوری اسلامی باشه و یا همونطوری که بعضی از سپاهیان اخیراً گفتن بایستی 4 یا 6 سیلی تا به حال به عربستان زده شده، در نتیجه منتظر سیلی‌های دیگری هم باشه.
اکنون گفته شده که این نفتکش ثابتی قرار هست که تا 10 روز دیگه برسه به سواحل ایران. با توجه به این تحولات اکنون چه انتظاری باید داشت از عواقب این وقایعی که صورت گرفته؟
اگر که اونچنان که در یادار شمخاری گفته که این حمله صورت گرفت و در نتیجه حمله کننده تنبیه خواهد شد، معناش این است که بایستی انتظار حمله دیگری از جانب جمهوری اسلامی یا به نفتکش‌های عربستان سعودی و یا مستقیما به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در خاک این کشور صورت بگیره. و به نظر میاد که جمهوری اسلامی در پی آماده کردن خود برای انجام چنین حمله‌ای هست. خب حالا اگر که این کشتی در نهایت به سواحل ایران برسه، همونطور شما اشاره کردین، و دیده بشه که به وسیله ناظران بی‌طرف که این کشتی در چه وضعیتی قرار داره و آیا اساساً حمله‌ای صورت گرفته یا نه، و یا اینکه اونطوری که سعودی‌ها میگویند مشکل فنی داشته این کشتی، که خب در اون صورت تمام حرفایی که یا اتهاماتی که زده میشه، هرچند اسم متهم برده نمیشه، همه اینها باز سایه خواهند افکند بر اعتبار رهبر طرفداران نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی که مسائلی رو مطرح میکنن بدون پایه و اساس. در این مورد هم خیلی روشن هست که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که دست به یک تحول تازه یا اینکه حرکت تازه‌ای در منطقه خلیج فارس و یعنی که به هر تقدیر در منطقه‌ای که دشمنان یا دشمن جمهوری اسلامی در این مورد وجود دارن بزنه، و اگر که چنین کاری رو انجام بدهن معناش این هست که بایستی منتظر افزایش تنش‌های بیشتر در منطقه باشیم که اینها میتونن در نهایت به جنگی منتهی بشن، به خصوص که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که نیروهای تازه‌ای رو به عربستان میفرسته با سامانه‌های ضد موشکی و در نتیجه تمام این ماجراها وارد یک مرحله جدیدی خواهد شد که در اون مرحله هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. بنابراین امروز جمهوری اسلامی ظاهراً راه رو برای خودش باز میبینه که دست به حرکات متعددی بزنه در منطقه، به خصوص که آمریکایی‌ها تا به حال هیچ گونه اقدام نظامی جدی علیه جمهوری اسلامی انجام ندادن. در نتیجه این جمهوری اسلامی رو تشویق میکنه به اینکه به حرکات دیگری دست بزنه که خب بایستی دید که عواقب چنین حرکات یا حملات ضد حملات چه خواهد شد.
هوشنگ حسنیاری، استاد علوم سیاسی کالج نظامی سلطنتی کانادا. 18 دقیقه پس از نیمه شب ایران، وضعیت زائرانی که از جمهوری اسلامی از نجف به کربلا به مناسبت 40 در حرکتند و خلافهای سالهای اخیر دشوار گزارش شده به دلیل کمبود امکانات. مرداد قاسمفر:
کمبود وسایل نقلیه، آب، غذا و امکانات اولیه باعث شده است که بسیاری از ایرانیان زائر کربلا پیش از رسیدن به مقصد خاک عراق را به مقصد ایران ترک کنند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همزمان از عبور میلیون‌ها زائر مراسم 40 از مرزهای ایران به داخل عراق خبر می‌دهند. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روز شنبه 20 مهر ماه اعلام کرد که دست کم 2 میلیون زائر از مرزهای ایران عبور کردند.
از 4 مرز زمینی ما از اول محرم تا کنون حدود 2 میلیون نفر به عتبات عالیات مشرف شدند و تقریبا حدود 600 هزار نفر هم ما برگشت رو داریم. آمادگی لازم در مرزهای ما وجود دارد. البته مشکلاتی رو ما داریم در بحث حمل و نقل در اون طرف کشورمون یعنی سمت مرز عراق.
اما ظاهراً برخلاف آنچه که فرمانده نیروی انتظامی میگوید، از امکانات برای این گروه بزرگ از زائران خبری نیست. گزارش‌ها حاکی از وضعیت بسیار نامناسب زائران وارد شده به عراق دارد. برخی گزارش‌ها حاکی از کمبود حتی آب آشامیدنی برای ایرانیان در خاک عراق است.
از صبح اینجا که اومدیم به زور آب خوردن گیر اومد.
وسایل نقلیه نیست از دیگر معضلات بزرگی است که تعداد بسیاری از زائران را زمینگیر کرده است.
ماشین نیستی ندارم. الان بزرگترین مشکل انتقال زائرین به کربلا هست.
دیشب تا اینجا هستیم، ماشین گیرمون نیومده.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان ما اینجا بودیم. بعدنم الان باید وسط اتوبوس بشینیم.
در همین باره خبرگزاری فارس خبر داد که به دلیل افزایش تعداد زائران ایرانی، دولت عراق برای فراهم کردن زیرساخت‌ها برای این حجم از زائران غافلگیر شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، درباره آمار زائرانی که امسال به سمت عراق سرازیر شدند به صدا و سیما ایران چنین گفت:
ما پیش بینی ما از اول این بود که حداقل 3 میلیون نفر خواهند رفت، ولی الان تعداد افرادی که تا الان از اول ماه محرم تشریف بردند بیش از 2.500.000 نفر و از ماه صفر تا الان 2.100.000 نفر. پیش بینی ما اینه که به هر حال ما 3 میلیون را قطعاً قایم گذراند.
به گفته خبرگزاری های داخلی، تعداد قابل توجهی از زائرانی که از مرز خسروی در ایران عبور کردند همچنان در عراق در انتظار انتقال به کربلا هستند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند که اتوبوس‌ها و دیگر وسایل نقلیه در عراق برای انتقال مسافران به کربلا کرایه‌های گزاف درخواست می‌کنند. همچنین گزارش‌های مشابهی درباره دریافت کرایه پارکینگ بالاتر از میزان معمول در مرزهای ایران منتشر شده است. مجموعه این شرایط به گونه است که برخی زوار بازگشت از عراق خطاب به دیگر زائرانی که در حال ورود به خاک عراقند اینطور توصیه می کنند:
برادر عزیز، خواهر عزیز، زوار محترم، ریست جیدا، بزرگترها، خواهش می کنم برگرده، اون بر مرز امکانات نیست، به خدا اینجا توی یک کشور دیگه ای، اونجا دست به هیچ جا بند نیست، ما همه مرگی داشتیم، این پیاده روی عربه این شروع تر این پیاده روی باشتر امسا
ولی بالاخره نشد. دولت عراق زیر ساختار آماده نکرد.
یکی از زائران کاربر توییتر در صفحه توییترش تجربه این روزهایش را چنین روایت کرده است: من از عراق برگشتم، به پیاده روی 40 نرسیدم، وقتی رسیدم مهران فاجعه تازه شروع شده بود. چند هزار نفر توی خاک عراق مستأصل و درمانده ساعتها مانده بودند و ماشینی نبود. همان چند ساعت حضور ما در عراق، بی‌آبی و بی‌غذایی و خرید هر قلم ضروریات به قیمت 2-3 برابر قیمت ایران، حساب کار را دستم داد. معنای واقعی اسیری را می‌شود آنجا دید.
کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس، کنسرتش در لندن اعلام داشت در اعتراض به حمله ارتش ترکیه و حمایت از کردهای سوریه کنسرتش در استانبول را لغو می‌کند. همکارمان شهرام میریان و کنسرت کیهان کلهور در لندن.
رامراند به عنوان یکی از گروه‌های خلاق در اروپا طی 14 سال اخیر علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هندوچین هم کنسرت‌هایی برپا کرده. این گروه 3 نفره در کنار فعالیت‌های هنری خود هر از گاهی نیز با همکاری هنرمندانی به نام از دیگر کشورها به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد. یکی از این هنرمندان کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه است که 8 سال است با گروه رامراند در فستیوال‌های موسیقی و اجرای کنسرت به ویژه اروپا همکاری دارد. اجرای اصلی گروه 3 نفره رامراند موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است. تازه ترین کنسرت مشترک کیهان کلهور و رامراند شامگاه جمعه در سالن معروف رویال فستیوال لندن برگزار شد و جمع کثیری از دوستداران این نوع موسیقی از آن دیدن کردند. پایان کنسرت گروه رامراند در سالن رویال فستیوال لندن، کیهان کلهور که خود کرد است و زاده کرمانشاه، با اشاره به حمله نظامی ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال سوریه گفت: کردهای این خطه این روزها ایام سخت و دشواری را پشت سر می‌گذارند و متاسفانه برخی از سیاستمداران این مسائل را درک نمی‌کنند. کیهان کلهور در ادامه سخنانش به زبان انگلیسی افسود: در اعتراض به این حملات گروه رامراند تصمیم گرفت کنسرت بعدی خود را در شهر استانبول لغو کند. آقای کلهور در پایان برای کودکان مناطق کردنشین سوریه یک قطعه لالایی خواند که بسیار مورد توجه تماشاگران قرار گرفت. کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه، علاوه بر گروه رامراند با چند گروه موسیقی بین المللی نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از گروه های یویوما از چین، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر فلارمونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان از هند. حاصل همکاری کیهان کلهور با گروه‌های بین‌المللی چندین آلبوم است که تازه‌ترین آن هنوز پاییز است نام دارد. در این آلبوم موسیقی قطعاتی از کارهای مشترک کلهور و گروه 3 نفره رامراند نشسته. آقای کلهور در این اثر موسیقایی علاوه بر کمانچه از ساز نوظهور شاه کمان هم استفاده کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ملی پوشان ایران در پی جشنواره گلشان اینک راهی بحرین می شوند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران قرار است امروز یک شنبه برای برگزاری سومین بازی خود در انتخابی جام جهانی 2022 در قاره آسیا مقابل بحرین راهی منامه شود. ملی پوشان فوتبال ایران که در گروه سی آسیا با تیم‌های کامبوج، هنگ‌کنگ، عراق و بحرین هم گروهند، با کسب 2 برد در 2 بازی اول برابر هنگ‌کنگ و کامبوج با 6 امتیاز در صدر این گروه قرار دارند. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، قضاوت بازی ایران بحرین در روز سه‌شنبه 23 مهر بر عهده والنتین کوالنکو، داور سرشناس ازبکستانی است. اما پرداخت مطالبات دلاری مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور تبدیل شده. مهدی تاج رئیس این فدراسیون دو روز پیش در نامه‌ای به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا از او خواست تا نسبت به پرداخت مطالبات این فدراسیون که به دلیل تحریم بانکی چند سالی است به تعویق افتاده اقدام کند. ابراهیم شکوری دبیر فدراسیون فوتبال هم روز گذشته در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی سیما در مورد عدم پرداخت حق و حقوق 6 ماهه مارک ویلموتس گفته:
تا به امروز ما هیچ حقوقی ما به ایشون و کادرشون نتونستیم پرداخت بکنیم با توجه به مشکلاتی که وجود داره و واقعا در حال حاضر این از عهده فدراسیون فوتبال خارج است. امیدواریم که آقای ویلموتس هم همچنان با ما همراه باشه و ما امیدمون با آینده هستش، چون راهی به جز امید نداریم.
به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخلی، مارک ویلموتس برای دریافت مطالبات خود در انتظار پاسخ اینفانتینو به نامه رئیس فدراسیون فوتبال ایران است. از وزارت ورزش و جوانان خبر آمده این وزارتخانه بار دیگر در تکاپو برای واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی است. وعده‌ای که سالها مسئولان ورزش ایران در هنگام برخورد با مشکلات مالی این دو تیم می‌دهند، اما تاکنون عملی نشده. در آخرین تحول در این زمینه روز شنبه جلسه واگذاری سرخابی‌ها با حضور معاونین وزارت ورزش و جوانان و مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد تا شاید راهکار مناسبی برای واگذاری این دو تیم پیدا شود. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی والیبال 2019 ژاپن، تیم ملی والیبال ایران امروز یک شنبه در نهمین بازی خود برابر ژاپن میزبان سفارایی می‌کند. بلندقامتان والیبال ایران در 8 بازی گذشته خود در جام جهانی 4 شکست مقابل روسیه، مصر، برزیل و آمریکا متحمل شدند و 4 پیروزی برابر کانادا، استرالیا، تونس و آرژانتین به دست آوردند و در حال حاضر در رتبه 7 جدول 12 تیمی قرار دارند.
فریبرز غریب. به لحظات پایانی برنامه خبری نیمه شب نزدیک می‌شویم. رأس ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه.
در مجله دریچه این هفته آخرین وضعیت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، عدم دسترسی محمد حسین سپهری فعال مدنی زندانی به خدمات درمانی، اعمال محدودیت‌های جدید برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر در زندان، محکومیت مجدد آتنا دائمی فعال مدنی زندانی و چند خبر دیگر. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. خبرها از ایران حاکی است. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، وضعیت جسمی و روحی نامناسبی دارد. او که 1.5 سال از محکومیتش باقی مانده، هفته پیش در کمیسیون پزشکی خواستار آزادی خود شد. نازنین زاغری از فروردین سال 95 زندانی است، در شرایطی که فرزند خردسال او گابریلا هفته پیش به لندن و نزد پدرش بازگشت. مقام‌های ایران طی سال‌های اخیر شماری از شهروندان خارجی و دو تابعیتی را بازداشت کردند که مدافعان حقوق بشر این زندانیان را گروگان جمهوری اسلامی می‌نامند. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک.
مسئله اصلی این هستش که بسیاری از اینها بعد از اینکه آزاد میشن متوجه میشیم که اصلا در پرونده اونها هیچ جرمی که اینا مرتکب شده باشن وجود نداره و بر اساس شواهدی نیستش که به محکمه پسند باشه. در واقع اینا قربانی این طرز تفکر میشن که ممکنه که هر کسی خارجی جاسوس باشه. بنابراین دنبال افرادی به صورت رندوم تحصیل تصادفی میرن که در واقع بگن که ما جاسوسا رو شناسایی میکنیم و سیستم اطلاعاتی خوب عمل میکنه، ولی در نهایت این افراد قربانی میشن. کما که ما در مورد شهروند ایرانی آمریکایی دیدیم، شهروند غیر ایرانی دیدیم، این افراد گروگان هستن. خاطر اینکه ما میبینیم به خصوص در مورد کشورهایی که با ایران مشکل سیاسی دارن این مسئله حاده هست.
محمد حسین سپهری، فعال مدنی ساکن مشهد، نیاز به درمان پزشکی دارد اما به گفته خانواده‌اش از دسترسی به این امکانات محروم است. خانواده محمد حسین سپهری میگویند او علاوه بر مشکلات گوارشی، بر اثر ضربه‌ای که یکی از ماموران به او زده، دو دندانش شکسته است. از اصغر سپهری، برادر محمد حسین سپهری، بیشتر بشنویم.
از همون روز 20 مرداد که بازداشت شدن، حدود 2 ماه هست در انفرادی به سنگ زد. تحت فشارهایی که بودن 33 روز اول با ایشون اعتصاب غذا میکنه. در نتیجه اعتصاب غذا الان دچار مشکل انسداد روده شده. چون چند سال پیش هم یه عمل جراحی داشتن برای برداشتن پولیپ روده بزرگ. با همین ما خیلی نگران وضعیت سلامتی ایشون هستیم و متاسفانه تا حالا اجازه ندادن که به خارج از زندان منتقل بشه برای درمان. فقط هم بازداشتگاه به ایشون پرسایی رو میده. از طرف دیگه روز بازداشت اون مأمور بازداشت ضربه‌ای به فک ایشون میزنه که باعث میشه 2 تا از زندانیشون بشکنه. ایشون گفتش که الان تو زندان هست قرصهایی میدن که این چرک نکنه و نیاز فوری هست اینکه دندان پزشکشون رو معالجه بکنه. خلاصه اینکه ما بسیار نگران سلامتی ایشون هست.
محمد حسین سپهری یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است. بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شده بود و تعدادی از امضا کنندگانش از حدود 2 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند. مادر نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، از اعمال محرومیت‌های جدید برای فرزندش خبر داد. عزرا بازرگان در نامه‌ای سرگشاده نوشته که طی این مدت طولانی حبس، نرگس 3 بار عمل جراحی انجام داده و حتی دوره نقاهتش هم در بیمارستان طی نشده. مادر نرگس محمدی همچنین از محرومیت او از تماس تلفنی با فرزندانش خبر داده و این اقدامات را حرکتی انتقام جویانه توصیف کرده است. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده و از اردیبهشت سال 94 زندانی است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
بعد از تغییر رئیس زندان و دادستان یه بهانه در حقیقت به وجود اومده. اومدن هم تلفن‌ها رو قطع کردن. نزدیک 2 ماه هست که نرگس به بچه‌ها دیگه نمیدن زنگ بزنن. کتابایی که براش میارن معمولا کتابای قانونی جزء مقررات زندان، کتابا رو تعویض نمیگیرن. نرگس بیماریایی داره که باید مطابق قرار اعزام بشه. در این اعزام ها پول و همه چی هم خود ما باید بدیم. این اعزام هم صورت نمیگیره. از یک طرف دیگه مرخصی که قرار بود بهش داده بشه اونو لغو کردن. از عید امسال هی اومدن میگن که تو میری مرخصی موضوع میگیری، حرف میزنیم، باید تعهد بدی. به طور کلی فشار روی زندانیان زیادتر شده با توجه به تعداد زندانیان تو بند زنان زندانی زیاد شده.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، به 2 سال و 1 ماه دیگر زندان محکوم شد. او که از سال 95 زندانی است، به اتهام‌هایی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده. آتنا دائمی چندی پیش هم در پرونده‌ای به همراه گلرخ ایرایی، فعال مدنی، به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم شده بود. حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت فرزندش.
آتنا الان حدودا 4 سال بوده، یکی از حکم قبلیش رو پشت سر گذاشته، از حکم 5 سال قبلی که ما دیگه یه جورایی انتظار آزادیشون رو داشتیم میکشتیم. دیگه کمتر از 1 سال به آزادیشون مونده بوده که متاسفانه با این پرونده جدیدی که براشون تشکیل شد و حکمی که بهش دادن 2 سال و 1 ماه دیگه، یعنی به حکم آتنای من اضافه شد و الان دقیقا تیر 99 که باید آتنا آزاد میشد، آزادیشون افتاد برای مرداد 1400. آتنا یه فعال مدنی بوده، یه فعال حقوق بشر، مخالف اعدام بود، مخالف حجاب اجباری بود، حمایت از کودکان کار. یعنی آتنای من یه فعال سیاسی نبوده، ایشون زمینه فعالیتش فقط انسانی بوده.
و چند خبر دیگر. چند وبسایت خبری از بازداشت 3 زن جوان به دلیل انتشار کلیپ رقص خود در اینستاگرام خبر دادند. پرونده این افراد به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه ارسال شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی نام بازداشت شدگان را سهرا افشاریان، سارا شریعت مداری و نیلوفر مطیعی اعلام کردند. محمد داوری فعال مدنی ساکن یاسوج حدود یک هفته پیش توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده، اما از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. سیما بهروزی مهدی‌آبادی بهایی ساکن یزد در شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به تحمل 3 ماه زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های معارض نظام. آژانس خبری مکریان در استان کردستان از اجرای حکم زندان آزاد صالحیان شهروند ساکن سقز خبر داد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 17 ماه زندان محکوم شده است. لیلا میرقفاری فعال مدنی که حدود یک هفته پیش به علتی نامعلوم بازداشت شد به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شده. او از مخالفان حجاب اجباری است. فائزه عبدیپور درویش گنابادی از احضار خود به شعبه 3 بازپرسی دادسرای اوین خبر داد. او در توییتی نوشته که در پی تشکیل پرونده‌ای در دیماه 96 به اجتماع تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. رضا شهابی فعال کارگری هم به اتهام‌های امنیتی به دادسرای اوین احضار شد. با چند خبر از آزادی برخی از زندانیان. یک هفته پس از انتشار خبر بازداشت یولیا یوزیک خبرنگار روس در تهران، او آزاد شد و به روسیه بازگشت. نزدیکانش گفته بودند او به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده، اما مقام‌های ایران اعلام کردند که دلیل بازداشت او مشکل ویزا بوده است. جولی کینگ و مارک فرکین زوج استرالیایی هم هفته پیش از زندان اوین آزاد شدند. روزبه علیپور فعال مدنی ساکن رشت هم پس از گذراندن 1/3 از محکومیت 18 ماهش به طور مشروط آزاد شد. آزیتا رفیع‌زاده بهایی ساکن تهران با پایان محکومیت 4 سال زندانش آزاد شد و محمد خنیفر فعال کارگری، یاشار حسین‌زاده دلیر دانشجوی دانشگاه تبریز و فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی زندانی عقیدتی هم با وثیقه آزاد شدند. سهیل عربی که از سال 92 زندانی است به اتهام سب‌النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگی هم زندگی های قدیم، عشق هم آن عشق های آتشین، یار هم یاری که با من یار بود، در عبور روزهای دل نشین، گفتگو هم گفتگوهای قشنگ، در شبان شعر و مهتاب و شراب، بوسه همان بوسه های غرق مهر، تا سحرگاهان پیش از آفتاب، موسیقی هم ساز فرهنگ شریف، با صدای زیر و بمهای بنان، پنجه هم از آن پرویز و ملک، یا کسایی نینواز جاودان، شعر هم تعبیر سهراب و فروغ، از خدا و از بودن و دلخستگی، ارتباط شاملو با قلب خیش، یا که نادر پور با دل بستگی، لا 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 لا.
از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است صداست.
کانترکت.
نمایش خاندان چنچی به کارگردانی و تهیه کنندگی امین سعدی در امارت نوپل دو شاتو به روی صحنه است. این نمایش که بر اساس متونی از انتونین آرتو نویسنده فرانسوی و پرسی بیشیشیلی شاعر انگلیسی تنظیم و بابازی علی کشوری، نسیم ایمانی و چند بازیگر دیگر اجرا می شود، روایتی تاریخی فلسفی از یک کشیش جنایتکار ایتالیایی در دل تاریخ را به تصویر می کشد که برای از دست ندادن ثروت پسرانش را به سرزمین‌های دور تبعید می‌کند و برای دخترانش نقشه‌ای شیطانی می‌کشد. این نمایش تراژدی که با بهره‌گیری از عناصر مدرن در فضای سورئال اجرا می‌شود تا 23 مهر ماه میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
Summer peace.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
هر جا باشم تو بازم ای زمزمه ی نمازم ای، تنها دلیل بودنم تو آخرین نیازم ای، هر جا باشم کنارتم تو دلتم مبالتم، هر چه بگی قبولم عاشق حس و حالتم.